أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، صلوات بلخط بفرمایید. مرسول الله محمد و آل محمد و جل فرجم. بحثمون در شرح زیارت جامعه کبیره به موضوع فوق‌العاده مهم ساست العباد رسید. گفتیم که اهل بیت علیه السلام منشأ سیاست هستند و مرجع سیاست هستند. هر کار سیاسی و اجتماعی باید با اصل خودش و ریشه خودش ارتباط داشته باشه. اگر کارهای اجتماعی و سیاسی با رهنمودها و خطکشیهای سیاسی اهل بیت هماهنگ نباشه، یه شهوت، فقط یه شهوت سیاسی است که انسان رو به قعر جهنم میبره. اگر کسی بخواد ورود بکنه به فعالیت‌های اجتماعی سیاسی، باید در راستای سیاست اهل بیت و سیاست‌گذاری اهل بیت علیه السلام باشه. قبلا توضیح دادیم که اسلام یک مکتب سیاسی است و یک روش سیاسی و منش سیاسی داره، و برای اینکه بتونه انسان‌ها رو به هدف خلقتشون برسونه، یکی از اموری رو که اسلام درش دخالت میکنه تا مزاحم رشد انسان‌ها نشه، فعالیت‌های سیاسی است. اگر انجام فعالیت‌های سیاسی با رهنمودهای خداوند تبارک و تعالی همراه باشه، انسان به هدف خلقتش میرسه، و اگر انجام فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در راستای سیاست خداوند و سیاست اهل بیت علیه السلام نباشه، انسان از هدف خلقتش دور میشه و هم سعادت دنیا رو از دست میده و هم سعادت آخرت رو. در این راستا در زمان خودمون با توضیحات مفصلی که دادیم رسیدیم به وضعیت کشور خودمون که طبق فرمایشاتی که در قرآن کریم و روایات هست، کشوری هست که خداوند انتخابش کرده برای پایان تاریخ و آخرین مرحله از تاریخ. کشوری است که خداوند کشور رو و مردمش رو انتخاب کرده برای تغییر مسیر تاریخ و به دست آمدن حکومت در اختیار معصومین علیه السلام. گفتیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آل محمد فرمودند که خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داده و 20,000 سال برای دشمنان اهل بیت، 80,000 سال برای اهل بیت. انقلاب اسلامی حلقه واصل بین این 20,000 سال و اون 80,000 سال هستش. انقلاب اسلامی همونطور که معصومین علیه السلام فرمودند ایجاد میشه برای اینکه مسیر تاریخ رو بتونه عوض کنه و دوران حاکمیت طاغوت‌های جهان رو خاتمه بده و دوران حاکمیت معصومین علیه السلام و حاکمیت خدا و دین خدا رو آغاز بکنه. برای همین معمار انقلاب اسلامی تأکید میکنه که من با اطمینان میگویم که اسلام سنگرهای کلیدی جهان را یکی پس از دیگری فتح خواهند کرد و ما برای نابودی مثلث شوم امپریالیسم، صهیونیسم و کمونیسم آمده ایم و عمل میکنیم، که این الحمدلله الان داره تحقق پیدا میکنه. در مورد انقلاب، خاستگاهش، شروعش، جریانش، روندش و این دوره 40 ساله مطالبی رو خدمتون عرض کردیم. نکته که هست که من خواهش میکنم بهش توجه بکنی این هستش که ما مردم خاصی هستیم، مردم ایران در این زمان مردم خاصی هستند، مردم ویژه‌ای هستند که در یک جریان بی‌نظیر تاریخی در تاریخ بشریت مشارکت دارند و خداوند این مردم رو انتخاب کرده که اون تکلیف تاریخ بشر رو مشخص کنن. وسیله همین مردم انقلاب شد، وسیله همین مردم 40 سال انقلاب مقاومت کرد، وسیله همین مردم این انقلاب تمام موانع ظهور آقای امام زمان علیه السلام رو قطعا و حتما برطرف خواهد کرد. ما نکته خیلی مهمی که باید عرض کنم این هستش که اگر ما این زمان رو نفهمیم، اگر این زمان رو نفهمیم و درک نکنیم که در چه زمانی به سر میبریم و خارج از دغدغه های شخصی زندگی ما، دغدغه های اقتصادی، بدنی، گیاهی، حیوانی، نمیدونم علمی ما، داره یه حادثه عظیم تاریخی اتفاق میفته، ما از این قافله دور میشیم. خداوند لشکریان خودشو داره، کما که خیلی ها در زمان انقلاب نبودن و انقلاب شد، خیلی ها در زمان دوران دفاع مقدس نبودن، خداوند لشکریانش رو به تمام کفر جهانی در 8 سال دفاع مقدس پیروز کرد. خیلی ها در حفاظت از کشورشون نبودن و 40 سال توطئه رو خداوند به وسیله سربازانش این 40 سال توطئه رو خونسا کرد. ما باشیم یا نباشیم اراده خدا تعلق گرفته که این انقلاب کار خودش رو انجام بده، مأموریت خودش رو انجام بده. ما اگر تو این مسیر باشیم، خودمون در این مسیر مقدس به مقام منتظر و مقام همراهی با امام زمان در دنیا و آخرت میرسیم. ولی اگر ما تصمیم نداشتیم این کار رو انجام بدیم و تو این جریان سیاسی عظیمی که الهی هست شرکت نکردیم، خداوند به اندازه کافی لشکر داره، کار خودش رو خواهد کرد. کما که آیه‌ای که در مورد ایرانی ها داره در سوره مائده آیه 54 همینو میگه: یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، با آدمای بد سر و کار نداره، آهای مؤمنین، اگر شماها بخواید برگردید و یرتد منکم عن دینه، در آینده دور خدا اقوامی رو خواهد آورد که این چنین و چنان هستن که توصیف مردم ایران رو میکنه. خب یا و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، شما اگه بخواید برگردید خداوند تبدیل میکنه شماها رو به یعنی گروه دیگری به جای شما خواهد آورد که مثل شما نیستن. شیعه و سنی در مورد هر دو آیه میگن پیغمبر فرمود منظور ایرانی ها هستن. همینطور تو خود ایرانی ها هم یه عده نمیخوان واقعا این مسیر رو برن، اصلا با این مسیر انقلاب و نمیدونم درگیری با استکبار جهانی و برطرف کردن موانع ظهور و درگیر شدن با دشمنان امام زمان و اهل بیت راهی ندارن. اینا فقط از همین کشور کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی همینا رو، یعنی علامت پیشرفت کشورشون همیناست، به چیز دیگه ای فکر نمی کنه. اصلا تو این مسیره که بخوان فکر کنن که الان ما تو دوران برطرف کردن موانع ظهور حضرت هستیم، داریم قدم های مهمی رو برمی داریم و این گام دومی که امام ما، امام جامعه، نائب امام زمان داره میگه داریم به سمت این مسئله حرکت میکنیم، براشون مهم نیست. حالا بیان که به فیض میرسن، اگر هم نیان خداوند میگه من جنود خودم رو دارم، کسایی غیر از ما هستن تو این مملکت که این کار رو حتما خواهند کرد و حتما موانع ظهور امام زمان رو برطرف خواهند کرد و حتما پرچم رو به دست خود حضرت، همونطور که تصریح کرده امام باقر علیه السلام و سایر ائمه، خودشون پرچم رو به دست امام زمان میدن. حالا ما میتونیم تو این گروه ثبت نام کنیم و از اونها باشیم، میتونیم اهل غفلت باشیم و به کار خودمون برسیم، ولی این مسیری است که داره میره. این فهم تاریخی خیلی مهمه، این نکته خیلی مهم است. نکته بعد این استش که حضرت فرمود العالم به زمانه ناتحجم علیه اللوابس. اگر ما اینو خوب فهمیدیم که در چه دورانی داریم به سر میبریم و اوضاع جهانی داره به چه سمتی میره، اوضاع ایران، اوضاع خاورمیانه، اوضاع منطقه، اوضاع یمن، اوضاع سوریه، اوضاع کل نظام سیاسی جهان داره کجا میره، دیگه غافلگیرم نمیشه. حضرت همون العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، اگر یه کسی زمان شناس خوبی باشه، زمان خودش رو خوب بشناسه، دیگه دچار اشتباه نمیشه، تصمیمای اشتباه، تصمیمای غلط تو زندگیش نمیگیره و شگفت زده هم نیست، چون این آدم زمانش رو کاملا میشناسه، میدونه داریم چی کار میکنیم و میدونه داریم به چه سمتی میریم. بنابراین همیشه تصمیمهاش، انتخابهاش، ارتباطهاش، رفتارها، تصمیمهای اجتماعی، شخصی، شغلی، ازدواج، رشته، همه چیزش درست از کار در میاد، چون میدونه در چه زمانی هستیم و چون میفهمه این رو، اشتباه تصمیم نمیگیره برای عمرش و وقتش و جوانیش و آیندهش و دقیقاً به گونه تصمیم میگیره که از لشکر امام زمان دور نشه، حتما تو چادر امام زمان باشه، حتما جز سربازای امام زمان باشه و دورش نکنن، بیرونش نکنن. در دعایی که ما داریم از امام رضا علیه السلام شبیه دعایی هستش که در ماه مبارک داریم، اللهم اجعلنی ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بی غیری، خدایا منو از کسانی قرار بده که دین تو به وسیله من یاری میکنی، منو انتخاب کن برای کمک به دینت، منو انتخاب کن برای خدمت به خودت. این دغدغه بزرگ ائمه این بوده، این از بزرگترین آرزوهای ائمه این بوده که به خدا میگفتن خدایا یه جوری برای زندگی ما برنامه ریزی کن که ما در همه تصمیمهای زندگیمون وقف تو باشیم، خادم تو باشیم، در راه تو هزینه بشیم، جای دیگه نریم، فریب نخوریم، جای دیگه نریم، کار دیگه نکنیم. مناجات شعبانی یادتون نرفته؟ اجعلنی ممن نادیته فاجابک، خدای من از کسانی قرار بده که تو منو ندا کنی، صدام کنی، من اجابتت کنم. و استعملته به معونتک فاعطاک، منو به کار بگیری برای خدمت به خودت، من تو رو اطاعت بکنم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگر یه کسی دعوت خدا رو اجابت نکنه، هل من ناصر یسرنی امام زمان رو جواب نده، یک کسی در خدمت اهل بیت و خانواده آسمانیش نباشه، عمرش، جوانیش و استعدادش تو جهنم تلف میشه، تو دنیا هرز میره و باطل میشه. جز قصه، نکبت، ناراحتی، حسرت، فشارهای روحی روانی در همین دنیا، احساس تنهایی و بیکسی و غربت تو همین دنیا وسط یه عالم ارتباط، وسط یه عالم ارتباط، این آدم تنهاست، بغل شوهرش، بغل زنش، بغل پدر مادرش، پیش بچه هاش، پیش دوستاش، یه آدم تنهایی هستش، یه آدم غم زده است، یه آدم دل مرده است، چون صرف دنیا داره میشه، رشد حقیقی نداره این آدم. بنابراین این فهم این که ما الان کجا هستیم و باید جوانیمون و عمرمون و استعدادمون رو کجا صرف کنیم بی نهایت مهم هست، خدای نکرده غافلگیر نشیم. نکته بعد که متاسفانه خیلی بهش کمتر اهمیت داده میشه، علی‌رغم اینکه امام ما این همه تاکید کرد که این مسئله رو جدی بگیرید، این مسئله جدی گرفتن و نگرفتنش باعث نمیشه که انقلاب مسیر خودشون نره، مسیر خودشون میره، خداوند لشکر خودشون میرسونه به موقع و این انقلاب مأموریت خودشو در برطرف کردن موانع ظهور حضرت حتما انجام خواهد داد. ولی وقتی که ما جدی نمیگیریم بیانیه گام دوم انقلاب رو که مقام معظم رهبری عزاداری تعالی فرمودن، خودمون عقب میافتیم، خودمون نکبت میاد سراغ زندگیمون. برای من خیلی خواهش میکنم که این چند سفر رو که خیلی هم نیست، حداقل ماهی یه بار یه نگاه بهش بندازیم، بخونیمش چند بار، چون ما تمام اتفاقات آینده جهان، اتفاقات آینده نظام برزخی و قیامتیمون به فهم همین بیانیه مربوط هستش. اینو دقت بکنین، خواهش میکنم بفهمیم که الان تو چه وضعیتی هستیم، خودمون رو با این بیانیه گام دوم هماهنگ کنیم. نگیم حالا یه کسی صادق کرده، حالا بعضی هم هستن که دارن تبلیغ میکنن دیگه، به ما چه؟ هر کدوم از ما نسبت به این بیانیه گام دوم واقعا مسئولیت داریم، باید حتما روی این بیانیه گام دوم کار کنیم، مطالعه کنیم و زندگیمون رو، تصمیماتمون رو بر اساس این تنظیم بکنیم. این منشور حرکت کشور هست که با فراز و فرودهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این حرکت متوقف نخواهد شد. توی این کشور ما زمانهایی رو دیدیم که بزرگان این کشور علیه این کشور قیام کردن، بزرگان این کشور نخواستن این کشور موفق بشه، بزرگانی که از تو دل این انقلاب بیرون اومدن علیه انقلاب کار کردن، به قول اون عزیز فاضل رو میگفت 30 سال مسئولین جمهوری اسلامی میخوان جمهوری اسلامی رو نابود کنن، مردم نمیذارن. این یه قاعده است. خیلی از مسئولین ما پیاده شدن و رفتن سمت دنیا و اساساً در نقطه مقابل اهداف انقلاب امام زمان قرار گرفتن. از روحانیون و علما شما بگیرید تا بقیه که دور و بر اینها بودن، کسایی که شما اصلا فکرش هم نمی کردید، خودشون نقش داشتن در انقلاب، خودشون هم خواستن انقلاب رو نابود بکنن، اما انقلاب مسیر خودش رو رفت. خیلی ها بودن توی مجلس و دولت و جاهای دیگه و اینور و اونور که کار دستشون بود، تصمیم‌های زیادی برای نابودی این انقلاب گرفتن، کشیدن، اجرا کردن، فتنه‌های بزرگی رو ایجاد کردن و انقلاب مسیر خودش رو داره میره. برای من اینو دارم عرض میکنم خدمتتون که قطعاً این انقلاب با فراز و فرودهای اقتصادی، این تصمیمایی که الان دولت‌ها دارن برای ما میگیرن، خارجی‌ها، بعضی از منافقین داخلی، با فراز و فرودهای اجتماعی سیاسی مسیرش تغییر نخواهد کرد و حتماً همونطور که این چند سال در مقابل بالاترین توطئه‌ها تونست مقاومت بکنه و طی کرد مسیر خودش رو، از این به بعد مطمئن باشید بهتر، قویتر، سریعتر از گذشته حرکت خواهد کرد به سمت اهداف مقدسش. این اتفاق خواهد افتاد. حالا کسی میخواد توطئه بکنه، فتنه بکنه، همراه نباشه، خودش رسوا میشه و این مسیر حتما طی شدنی هست و چون این اراده الهی این گونه تعلق گرفته. کمان که معمار انقلاب چی فرمودن؟ فرمودن این قرن به خواست خدا قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران هستش. خیلی صریح این فرمایشات و امام ما الان چندین بار داره به ما مژده میده تو همین چند ماه اخیر، هر ماه یک بار لااقل به ما مژده میده که شما مطمئن باشید با چشم خودتون پیروزی نهایی رو خواهید دید. این اتفاق حتما خواهد افتاد. بنابراین توجه بکنیم که بیانیه گام دوم در زمانی صادر شد که اصلی ترین توطئه ها رو پشت سر گذاشتیم و دکمن دیگه اون رمق قبلی براش نمونده که بتونه مثل 40 سال گذشته اون فجایع رو برای ما در بیاره. خیلی ما قوی تر شدیم و دشمن ضعیف‌تر شده. خیلی ها تلاش کردن که ما رو از پیش رفت داد، تحریم علمی و اقتصادی مون کردن، تحریم دانشجامون رو در دانشگاه بیرون کردن، تحریم زیاد کردن. علم پیشرفت کرد تو این کشور. خودشون گفتن 13 برابر سرعت دنیا ایرانی ها سرعت دارن. 13 برابر سرعت علم دنیا ایران سرعتشون، از پیشرفته ترین کشورها سرعتشون. یه زمانی که ما یه دونه سیم خاردار نمیتونستیم بسازیم تو این کشور و خارجی ها بهمون نمیدادن تو دوران جنگ، الان به جای رسیدن که دشمن میترسه به ما نگاه بکنه از قدرت نظامی که این مملکت و جوانهای این مملکت لشکر خدا دارن. دشمن ترس در تو وجودش افتاده. دشمنی که یه زمانی میگفت ما گزینه نظامیمون روی میزه، الان داره هی تاکید میکنه که ما در صدد تغییر نظام ایران نیستیم، اصلا به فکر جنگ نیستیم، اصلا گزینه در کار نیستش و همشون به وحشت افتادن چون قدرت رو میدونن. با ما نجنگیدن ولی با سربازای واسطه ما جنگیدن، تو خاکریزای خارج از کشور با سربازای ما جنگیدن و شکست خوردن در جنگ 33 روزه. یه زمانی که اسرائیل، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، دنیا ریخته بودن تو این بیروت و توی لبنان، کشور اشغال شده بود، سربازای ما تو اون وضعیت قیام کردن، اینا رو از اون مملکت ریختن بیرون. جنگ بزرگی را انداختن با این شعار، با این شعار خاورمیانه جدید. گفتن که الان باید جغرافیای خاورمیانه تغییر کنه. نقشه‌شو شما بزنید تو اینترنت می‌بینید که ایرانو به چند استان تبدیل کردن. یعنی ایران این میشه، یه قسمتش وصل میشه به عراق، یه قسمتش از اون طرف بالا از بین میره. یه ایران کوچولو درست کردن، نقشه‌شو خودشون کشیدن دادن. با همین نقشه اومدن به عراق و افغانستان حمله کردن. اسرائیل هم کار خودشو کرد. الان چی به دست آوردن؟ الان تو یه 33 روز باختن، دوباره حمله کردن در یه 22 روز باختن، دوباره حمله کردن در یه 8 روز باختن. این دفعه در یه دو روز باختن و شکست خوردن. اون موقع ما خاکریزامون تو مرزمون بود، الان خاکریزامون کنار مرز دشمنه. چجوری رفت جلو؟ چجوری ما موفق شدیم بریم جلو؟ بنابراین اون وعده های الهی باید توجه داشته باشیم و این که ما روز به روز قدرت سیاسیمون، قدرت نظامیمون و به حول و قوه الهی قدرت اقتصادیمون قوی تر خواهد شد. من دوست دارم که این متن رو، یه قسمتش رو براتون بخونم. یعنی حیف هستش که این قسمت رو ما از دست بدیم. آن روز که جهان خیلی دقیق طراحی شده، ایشون هم همونطور فهمودن که من برای این خیلی زحمت کشیدم، یعنی کلمه به کلمه این حکمت و دقت به کار رفته درش. آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد، همه کارشناسا می گفتن دین مرده، انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد، چارچوب ها را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود. به این کلمات دقت کنید، اینا شوخی نیست، آغاز عصر جدید اعلام نمود. طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، اما این واکنش ناکام ماند. چپ و راست مدرنیته از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت، اول ادعا کردن که نه این چیزی نیست، اصلا مهم نیست همچین چیزی، تا تلاش گسترده و گوناگون برای خفه کردن آن، هر چه کردند به اجل مختوم خود نزدیکتر شدند، خودشون به نابودی نزدیکتر شدند، خودشون آسیب پذیرتر شدند. الان بعد از 40 سال دشمن بیشتر آسیب پذیرتر شده یا ماها؟ تو دنیا ببینید اوضاع رو نگاه بکنید، خودشون دارن نابود میشن و ما داریم موفق‌تر میشیم. اکنون با گذشت 40 جشن سالانه انقلاب و 40 دهه فجر، یکی از آن دو کانون دشمنی نابود شد. یه نصف دنیا در اختیار یه ابرقدرت بود که نابود شد و دیگری با مشکلاتی که خبر از نزدیکی احتضار میدهند دست و پنجه نرم میکنند و انقلاب اسلامی با حفظ و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش می رود. ما زنده سر حال، همون 22 بهمن های اول انقلاب همین الان با شکوه تر برقرار میشه. مردم تو اوج قدرت شکوه دارن انقلابشون و کشورشون رو دفاع میکنن و اونها دارن روز به روز ضعیف میشن. و جالبه که این خبر نابودی و افول دشمن رو ما فقط نمیدیم، اینو امام ما میگه، اما کارشناسای بزرگی توی دنیا تو خود غرب دارن میگن صدای نابودی فرهنگ غرب و سلطه غرب داره به گوش میرسه. این خیلی مهمه، این نکته رو خواهش میکنم دقت کنید. برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد. قرآن هم همین رو میگه، لکل شیء اجل، هر چیزی اجلی داره دیگه، بالاخره یه زمانی داره، حکومت ها دولت ها. اما شعارهای جهانی انقلاب دینی از این قاعده مستثناست. یعنی 40 سال شعارهای ما کهنه نشد، تاریخ مصرف هم نداشت، روز به روز شعارهای ما تو دنیا غلبه کرد. هیچ وقت هیچ کس فکر نمیکرد تو دنیا شعار مرگ بر آمریکای ما همه جای دنیا بره، تو خود آمریکای عده مرگ بر آمریکا بگن. هیچ وقت هیچ کس فکر نمیکرد که در دل کفر در لندن مسیحیان، نه مسلمان ها، مسیحیان چفیه بندازن گردنشون و علیه دولتشون تکبیر بگن، الله اکبر بگن. کی این رو فکر میکرد؟ هیچ کس بیداری اسلامی رو فکر نمیکرد، هیچ کس شکست اسرائیل رو باور نمیکرد که اینجوری به خاری و ذلت بیفتن. حالا دقت کنید، نکته داره میره سر وقت یه نکته خیلی مهم این داستان. آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد. یعنی مطمئن باشید شعارهای شما هیچ وقت کهنه نمیشن تا ظهور امام زمان انشاءالله، حتما همینطوره. چرا این اتفاق میفته؟ زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است. انسانهای خوب با این شعارها آفریده شدن. آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره‌ای بدرخشد و در دوره دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد که از این چشم اندازهای مبارک دلزده شوند. هرگاه دلزدگی پیش آمده، از روگردانی مسئولان از این ارزش‌های دینی بوده. حاکما، سیاستمدارا، نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها. خب، بخش بعدی راجع به این میخواد بگه که انقلاب اسلامی زنده هست و زنده هم خواهد بود، همونجوری که امام باقر علیه السلام فرمود که اگر من انقلاب ایران رو درک کنم، خودم رو برای ظهور حفظ خواهم کرد و ایرانی ها پرچم رو خودشون به دست حضرت خواهند داد. انقلاب اسلامی همچون پدیده ای زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش است. اشتباه رخ میده تو این مسیر، اما تجدید نظرپذیر و اهل انفعال نیست. یعنی شعارهای اصلیشو کنار نمیذاره، به نقدها حساسیت مثبت نشان میدهد و آنها را نعمت خدا و هشدار به صاحبان این حرفهای بیعمل میشمارد، اما به هیچ بهانه ای از ارزشهایش که به حمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است فاصله نمیگیرد. انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خموشی دوچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد، ببینید کلمات مهمی ها، داره خبر میده، آقا مژده میده، تا ابد دفاع میکند. یعنی پیشرفت ها رو قاطی نمیکنه با ارزش های انقلابی، در این حالی که به پیشرفت های همه جانبه اقتصادی، علمی، اجتماعی، سیاسی توجه داره، اما از ارزش‌های انقلابیش دست بر نمی‌داره. جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست، بلکه کاملا اینها رو درک می‌کنه، اما به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی‌های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی مبالاتی نمی کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. ما چرا باید بمونیم؟ چون مأموریتمون برطرف کردن موانع ظهور امام زمان هست. چگونه بمونیم اینم می دونیم. بیشک فاصله میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای آرمان خواه را عذاب داده. یعنی همه می دونن که تا ظهور امام زمان ما یه فاصله ای داریم، این خیلی اذیتشون میکنه، از اون آرمانهای قشنگی که امام زمان داره تا وضعیت فعلی. ما داریم برای دولت عدالت میجنگیم، در حالی که دولت خودمون خیلی جا عدالت رو رعایت نمیکنه. ما میخوایم یه دولت برابر و برادر بیاریم، صلح جهانی بیاریم، در حالی که در وضعیتی میبریم که جهان صلح جهانی رو دوست نداره، همش میخواد جنگ رو بندازه. خب، همواره وجدان‌های آرمان‌خواه را عذاب داده و می‌دهد، اما این فاصله طی شدنی است. یعنی فکر نکنید بگیم ناامید بشیم. آقا اینو فرمودن تو ماه گذشته برای دانشجویان صحبت کردن، گفت هر چقدر تو کشور مشکلات می‌بینید، سختی می‌بینید، بی‌اعتقادی می‌بینید، تحمل کنید که بشارت به شما هست که نزدیک اون مژده، مطمئن باشید که آینده در اختیار شماست و ناامید نشید هیچ وقت. اما این فاصله طی شدنی است و در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پر انگیزه با قدرت بیشتر طی خواهد شد. انقلاب اسلامی ملت ایران قدرتمند اما مهربان و واگذشت و حتی مظلوم بوده است. اینو که ما میدونیم که تو این 40 سال ما قدرتمند بودیم، اما بسیاری از موارد ما اخلاق رو نشون دادیم، مهربان بودیم. جنگ ما با جنگ مهربانانه بود. 8 سال دفاع مقدس ما وحشیگری تو جنگ نکردیم. یه سرباز ما وحشیگری نکرد، یه ارتشی ما اونا وحشیگری زیاد کردن، به زنها تجاوز کردن، به بچه‌ها تجاوز کردن، آدم کشتن، ظلم کردن، خونه‌ها رو غارت کردن. اما هر وقت موفق شدیم، هیچ وقت با نوامیس مردم، با خونه های مردم، با بچه های مردم. ما خلبانمون جان خودش رو به خطر میانداخت و تو آسمون معطل میشد تا ماشینی که از روی پلی که میخواد بزنه رد شه تا این بیگناه کشته نشه. من که تو بسیاری از عملیات ها نفر اول بودم خودم، چون تخریبچی بودم و اطلاعات عملیات باید نفر اول میرفتم جلو، دارم شهادت میدم اینو به والله قسم، ما هر وقت حمله میکردیم به دشمن دوست نداشتیم کسی رو بکشیم، برادرانمون کشته بودن، خیلی ظلم کردن، ولی ما هرگز لذتی از کشتن نمیبردیم. ما دقت داشتیم گلوله رو به نزنیم که کسی راحت بمیره، بلکه سعی میکردیم که با مجروح کردن دشمن در خیلی از موارد دشمن رو از چرخه جنگ فقط خارجش بکنیم، اما از کشتن لذت نمیبردیم. ما کسانی بودیم که اگر دشمنمون تو جنگ داشت کشته میشد، آب ما رو میخواست، آبی که خودمون نخورده بودیم و تشنه بودیم، به خدا بهش میدادیم. کسی بودیم که وقتی دشمنمون داشت میمرد خون لازم داشت، هممون داوطلب بودیم که خون بدیم که سرباز دشمن نمیره. این میگن با گذشت و اخلاق، یعنی ما با جوانمردی انقلاب رو نگه داشتیم، با اخلاق، با گذشت، با جوانمردی جنگ کردیم، با غربت، با مظلومیت. ببینید اونها توی اردوگاه های اسیران چه به روز اسرای ما آوردن و دنیا شاهد بود که ما با اسرای دشمن چگونه جوانمردانه و مهربان عمل کردیم. کار به یه جایی رسید که دشمن برای اینکه ما رو وادار به عقب نشینی کنه، مردم خودش رو کشت، بمب شیمیایی ریخت تو حلبچه، 5000 نفر کردهای عزیز رو با بمب شیمیایی خوش کرد که ما پیروز نشیم. اون وقت سربازای ما جان خودشون رو به خطر انداختن تا اون مردم رو نجات بدن. بیمارستان‌های ما پر از مجروحین کشور دشمن بود. به میگن اخلاق، به میگن انسانیت، به میگن شرافت، به میگن جنگ نه برای هوای نفس، جنگ برای خدا فقط. مرتکب افراط ها و چپ روی هایی که مایه ننگ بسیاری از قیام ها و جنبش ها است نشده است. در هیچ معرکه حتی با آمریکا و صدام گلوله اول را شلیک نکرد و در همه موارد پس از حمله دشمن از خود دفاع کرده و البته ضربت متقابل را محکم فرود آورده است. این انقلاب از آغاز تا امروز نه بی‌رحم و خونریز بود و نه منفعل و مردد. با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. این جوانمردی و مروت انقلابی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه عمل جهانی و منطقه‌ای در کنار مظلومان جهان، مایه سربلندی ایران و ایرانی است و همواره چنین باد. یعنی این منش باعث شد ده‌ها میلیون انسان حتی غیر مسلمان‌ها شیفته انقلاب اسلامی شدند. کاش که حالا من انشاءالله فرصت داشته باشم شما هم پیگیری بکنید که ما برای شما این کلیپ های شیعه شدن و مسلمان شدن بزرگان و دانشمندان و سیاستمدارای عالم رو براتون نشون بدیم. چه کسایی اومدن، چجوری انقلاب اسلامی کاری کرد که در آمریکا سالی 200,000 نفر دارن مسلمان میشن، چجوری این کار رو کرد. در اروپا اروپایی ها صداشون در اومده که ما به زودی هممون، شما این چلا یادم باشه اینو حتما از من بخواید که براتون نشون بدیم، کشیش مسیحی فرانسوی در فرانسه میگه شماها همه تون و بچه هاتون به زودی همه مسلمان خواهند شد. این کار انقلاب اسلامی بود، چون اخلاق رو، جوانمردی رو به نمایش گذاشت توی جهان، یه حرف جدید زد، یه عصر جدیدی رو ایجاد کرده. اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسلامی، این بنده ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل می‌گذارد، تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند سخن بگویم. سخن اول درباره گذشته است. این گذشته که حالا بحثی داره در مورد اینکه این چه داستانی داشته و ما چه چیزی در پیش داریم که انشاءالله میذارم برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.